به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، با این برنامه در خدمت شما و گفتگو میکنم با جناب استاد معتمدی، استاد و مورخ تاریخ علم. جناب معتمدی، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن. خوشحالیم که در خدمت جناب علی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و شنوندگان این برنامه. در برنامه‌های گذشته ما مدرسه‌های میشنری‌های اروپایی را در اینجا بحث کردیم، بعد رسیدیم به معرفی مدارسی که اقلیت‌های دینی خود ما تأسیس کرده بودند. مدرسه ارامنه را گفتیم، کلمی هم گفتیم و اقلیت دیگری را که بحث میکنیم و بسیار هم اثرگذار بودن، زرتشتیه ایران بودن.
بله، همونطور که جناب علی اشاره کردید، ما در برنامه های قبل تأسیس مدارس را اساساً پیگیری کردیم و همونطور که باز جناب علی اشاره کردید، برنامه پیش اختصاص داشت به مدارس اقلیت های مذهبی که ما در مورد مدارس ارامنه و کلیمی ها صحبت کردیم. مدارس زرتشتی ها فرصت نشد که انشالله در این برنامه در خدمت جنابالی هستیم و توضیحات شما را درباره مدارس زرتشتی ها میشنویم. بفرم.
اصولاً زرتشتیان به آموزش کودکان توجه خاص دارن.
بله.
و اون سه نکته گفتار نیک، کردار نیک، رفتار نیک را کوشش میکنند که در کودکی به فرزندان خود بیاموزند و باز تلاش میکنند که کودکانشون خوندن و نوشتن را یاد بگیرند. این هست که این گروه هم از پیش قدمان تأسیس مدارس در ایران هستند. و میدونید که جمعیت بیشتری از این گروه در کرمان بود، در یزد بود، بعد در تهران بود و بعضیشون هم توانسته بودن هم از نظر مالی وضع خوبی داشته باشن، هم از نظر فرهنگی و پیش قدم راه تأسیس مدارس در ایرانمون بشن. اولین مدرسه زرتشتیان که ازش صحبت میکنیم مدرسه جمشید جم هست. این مدرسه در سال 1286، یعنی یک سال پس از انقلاب مشروطیت، توسط ارباب جمشید در تهران تأسیس شد. یاری دهنده این مدرسه پارسیان هند بودند.
بله.
اونها هزینه تأسیس این مدرسه را دادند. پس از این مدرسه در سال بعدش مدرسه دخترانه زرتشتیان در تهران تأسیس شد. ساختمان این مدرسه را اردشیر خسرو زارع و شیرین خداداد تفتی به انجمن زرتشتیان هدیه کردند. مسئولیت تأسیس مدارس را انجمن به عهده دار بود، ولیکن اینها کمک دهنده بودند. سومین مدرسه زرتشتی که در تهران ساخته میشد مدرسه ایرج است. زمین مدرسه از وجوه خیریه زرتشتیان تهران خریداری شد و ساختمان من را دو نفر زن زرتشتی به وجود آوردن و به نام برادر خود ایرج گذاشتن. خب در اینجا دو تا مطلب جالب میبینیم، یکی کار خیری که انجام میدن، دوم توجه به برادری که شاید زودتر فوت شده بوده است. اصولا نامهایی را که اینها انتخاب میکنن نامهایی بوده است که در ایران گذشته مورد استفاده بوده است.
بله.
مدرسه انوشیروان، این مدرسه در سال 1302 دارای 206 نفر شاگرد شد که 154 نفر آنها، یعنی 3/4 اونها، به طور رایگان تحصیل می کردن. پنجم، مدرسه شبانه روزی زردشتیان تهران. این مدرسه در ابتدا به وسیله انجمن اکابر پارسیان هند تأسیس و اداره می شد، ولی پس از مدتی انجمن حمایت خود را قطع کرد و شخصی به نام فرزان مانکجی با طرح خود مدرسه را همچنان پا بر جا داشت. ششم، مدرسه پارسیان پسرانه. این مدرسه برنامه وزارت آموزش پرورش را اجرا می کرد. مدرسه های قبلی هر کدامشون برنامه ریزی را خود مدرسه انجام می داد، ولیکن در اینجا دیگه در زمانی بود که آموزش و پرورش برنامه رسمی داشت. چون می دونید که ما برنامه رسمی وزارت آموزش پرورشمون بعد از مشروطیت اصلا مطرح شد که گفتن چه کلاسایی داشته باشیم، در هر کلاسایی چه درسایی خونده بشه، در هر درس چه برنامه‌ای داشته باشن، و این مربوط به سالهای بعد از انقلاب که انشالله در برنامه‌های بعدی بحث میکنیم. در سال 1297 96 نفر دانش آموز در 6 کلاس و 13 نفر معلم داشت. اینجا اگر یک مقایسه کنیم با مدرسه های که کلیمی ها و ارامنه داشتن، میبینیم که تعداد دانش آموزان کمتری به ازای هر معلم در کلاس قرار میدن که آموزش مطلوب تر باشه.
بله درست.
هفتم، مدرسه فیروز بهرام. این دبیرستان از دهش رادمنش بهرامجی بیگاجی به یادگار فرزند روانشادش فیروز به نام دبیرستان فیروز بهرام نامیده شد. این مدرسه در 18 اردیبهشت 1311 بر روی زمین انجمن زردشتیان پایه‌گذاری شد و سرپرستی ساختمان را نیکندیش اردشیر کیامنش ساخت و در دوم دیماه 1311 خورشیدی گشایش یافت. یعنی در مدت 6-7 ماه این مدرسه را ساختند که شاگردان هرچه زودتر به کلاس درس وارد شند. در دوم دیماه 1311 خورشیدی گشایش یافته، برای برخورداری نونهالان و پاس و پایندگی جاودانی به انجمن زردشتیان تهران واگذار شد. یعنی بعد از اینکه مدرسه ساخته شد، این مدرسه را مدیریتش را یا خود مالکیتش را به انجمن زردشتیان واگذار کردند که ادامه پیدا کرد. مدیرانی که در این مدرسه بودند عبارت بودند از سهراب سفرنگ 11 سال، فرامرز ماستر 3 سال، دکتر کمال جناب استاد فیزیک بود 2 سال، محمد طباطبایی 2 سال. معلوم شد این دیگر زمانی هست که قرار بر این میشد که مدارس اقلیت‌های مذهبی را هم مسلمانان اداره کنند. حسین رفعتی افشار 1 سال، آقای کشاورز 2 سال، زین العابدین سلامت 3 سال و دکتر نصرت الله حکیم الهی 5 سال. در تهران 3 باب دبستان پسرانه به نام‌های جمشید جم، استاد خدابخشی و پور داوود و یک باب دبستان دخترانه به نام گیو هم وجود داشت. تعداد مدارس تهران را گفتیم، بعد به مدارس یزد برسیم.
بله.
نخستین مدرسه زردشتیان یزد مدرسه کیخسرو است که در سال 1268 بنا شد. این مدرسه از بزرگترین مدارس یزد بود. توسط فرزانه ارباب کیخسرو تاجر زردشتی ساخته شد. در ابتدا به صورت مکتب اداره می شد و در آن زبان انگلیسی، عربی، تعالیم زردشتی تدریس می شد، اما کم کم به دبستان جدید تبدیل شد. در یزد غیر از این مدرسه دیگری هم وجود داشت و این مدارس تا حوالی سال 1300 ساخته شد. جمعاً 25 باب مدرسه در این مدارس ساخته شده که در این مدارس اغلب دانش آموزان بی‌بضاعت به صورت رایگان و شبانه روزی درس می‌خواندند. در یکی از مدارسی که 2 سال پیش خود من با جمع دوستان رفتیم، یک زمین بسیار گسترده بود، میدانهای ورزشی داشت و یک قسمتی هم مزرعه بود که دانش آموزان بخشی از کارشون در اون مزرعه صورت می گرفت. البته گفته شد که هزینه عمده این مدرسه از طرف پارسیان هند تقدیم می شود. ساختمان این مدرسه الان هست. جالبه، کتابخانه، کتابهایی را که در اون زمان جمع آوری کرده بودن، چیزای خیلی جالب، موزه ای را که در این مدرسه هنوز وجود دارد، دیدنی هست. اون چیزی که برای من بیشتر جالب بود دیدن این مدرسه، اون موزه ای بود که درش می دیدیم افراد مختلفی ابزارهایی را که در زمین کشاورزی یا کارهای بافندگی اینها به کار می بردن در اونجا جمع‌آوری کرده بودند. مدارس کرمان، نخستین مدرسه زردشتیان کرمان در سال 1267 تأسیس شد. این مدرسه نخست به صورت مکتب اداره می شد. همه مدرسه ها اول حالت مکتب داشتن، مثل مکتب هایی رو که ما در گذشته داشتیم و یه بحث مختصری روش کردیم. اما وقتی کیخسرو شاهرخ تحصیلات خود را در بمبئی تمام کرد و به ایران آمد و مدیریت آن را بر عهده گرفت، آن را به یک دبیرستان تبدیل کرد که بعدها آن را دبیرستان ایران شهر نامیدند. دیگر مدارس کرمان عبارت بودند از مدرسه ایران شهر 1285، مدرسه شهریاری 1297، مدرسه کاویانی 1303، مدرسه دخترانه زرتشتیان اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، مدرسه جمشیدی دخترانه، مدرسه دخترانه محله قبه سبز، مدرسه دخترانه ناصریه، مدرسه دخترانه محله شهر، مدرسه شهر پرتومن، مدرسه پسرانه روستای قنات خسان و مدرسه روستای اسماعیل آماد جویبار. اما دانش آموزانی که از این مدارس آمدن، شما اگر که زندگی شادروان پرویز شهریاری را مطالعه بفرمایید، یکی از دانش آموزان همین مدرسه بود که البته وقتی که زندگی نامش را از کودکی بحث میکنه و این که جزء خانواده فقیر بود، بیچیز بود، ولی کم بسیار تلاشکر بوده در مدرسه، به طوری که توانست تحصیلاتش را در همین مدارس زرتشتی ادامه بده، دیپلم بگیرد، لیسانس ریاضی گرفت و ایشون جزو اثرگذاران در آموزش و پرورش ما بود. بسیاری از کتاب‌های ریاضی را ایشون به صورت تنهایی یا با همکارانش نوشت. چون زبان انگلیسی و زبان روسی مخصوصاً میدونست، تواناییش در ترجمه کتاب‌ها بسیار زیاد، چندین مجله منتشر کرد. و اگر ما فقط یک دانش آموز بگیم که این مدارس
تحویل جامعه دادن،
پرویز شهریاری نمونه ای از این مدارس.
متشکرم استاد از توضیحاتتون. ما در ادامه برنامه دیگر مدارس اقلیت زرتشتی در کشورمون رو با شما صحبت خواهیم کرد در موردش. خب جناب استاد معتمدی، من تشکر میکنم از توضیحاتی که در مورد مدارس زرتشتی های ایران ارائه فرمودید، با توجه به اینکه موضوع مدارس اقلیت‌های مذهبی در کشورمون اینجا به پایان میرسه، من پیشنهادم این هست که اگر جناب‌عالی صلاح میدونید ما وارد موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار و تعیین کننده در تاریخ مدارس ایران، یعنی اقداماتی که جناب میرزا حسن رشدیه در این زمینه انجام دادن بشیم و به مدارسی که ایشون تأسیس کردن بپردازیم. در خدمتتون هستیم.
در صحبت‌های قبلی ما هم از مدارس میشیونرها صحبت کردیم، اقلیت‌ها صحبت کردیم، قبلش از مدرسه دارالفنون بحث کردیم. همه اینها عواملی شد که توجه به آموزش و پرورش فرزندان زیاد بشه در جامعه ما. مخصوصا بعضی از تحصیل کرده های همین مجموعه ها توانستن در دستگاه های دولتی وارد بشن و کارهای مهمی انجام بدن. اما لازم بود که برای مدارس ما بعضی شخصیت هایی پیدا بشن و کارهای مهمی بکنن. تأسیس مدارس یا اولین مدرسه‌ای که در تهران تأسیس شد، دو شخصیت بزرگ اثرگذار بودن. خوب هست که من مطلبی را که میرزا حسن رشدیه که به نام پدر آموزش پرورش جدید ایران معروف هست بگم و همین ترتیب از میرزا علی خان امین‌الدوله. این دو شخصیت در پایه‌گذاری مدرسه خیلی جالب هست. البته اینجا مطلبی را نوشته است، یکی دو تا جمله میخونم و بعد از خودم میگم. حاج میرزا حسن رشدیه نوشته است: در روز جمعه پنجم رمضان المبارک 1278 قمری برابر 1240 در تبریز متولد شدم. در 18 سالگی به خواهش اهل محل به اذن پدرم در مسجد امامزاده چرنداب به محراب و از محراب به منبر می رفتم. در منبر از حرمت محاکم و ظلم بزرگان سخن می گفتم. پدر رشدیه مسجدی داره در چرنداب تبریز، منبر میره. به پسر هم که به سن 18-19 سالگی رسیده است اجازه میده که بعضی وقتا پا منبر و اگر لازم شد بالای منبر برو. یک روز که ایشون میره بالای منبر صحبت میکنه و میدونه که مسئله آزاداندیشی مطرح شده بود و شروع میکنه بدگویی کردن یا واقعیت گفتن از مظالم حاکم شهر و از بالاتر از حاکم و میرسد به خود مظفرالدین شاه و از ظلم و ستم شاهان سرون کند بحث کردن. به گوشش میرسونند که مظفرالدین شاه دارد به طرف مسجد میاد و ممکنه چند دقیقه دیگر بیا توی مسجد. چون همین ترتیب که ایشون گفته اغلب مظفرالدین شاه عصرا که میشد از منزل خودش میآمد در شهر میگشت و هر مرتبه هم از یک محله یک کوچه رد میشد.
منظور جناب معتمدی اون دوره‌ای هست که مظفرالدین شاه ولیعهد و در تبریز ولیعهد نشین سکونت داشت.
بسیار خب، پس باید میگفتیم مظفرالدین میرزا.
بله. که و یک نکته دیگه هم من سوال بکنم از حضورتون. خود جناب رشدیه در این مقطعی که توسط پدرش اجازه حالا صحبت کردن و یا منبر رفتن گرفته، دوران طلبگی رو طی کرده بوده؟ چون خیلی از افراد
آموزشای دیده بالاخره
نزد پدرانشون
که در خانواده بزرگان قرار میگیرن اصلا بخشی از کار رو یاد میگیرن. بله، مثلا بچهای پزشکان در گذشته بعد از مدتی پزشک میشدن. وقتی که بهش اطلاع میدن که مظفرالدین را الان دارد وارد مسجد میشه، سخنش را عوض میکنه. چند دقیقه مظفرالدین را در مسجد هست و بعد بلند میشه با اطرافیانش میره. اطرافیانم میگه که هر مرتبه با 3-4 نفر بیشتر نمی آمد که جمعیتی راه نمی انداخت اطراف خودش که بگرده در شهر. وقتی که از مسجد بیرون میره و ایشون خودش از منبر پایین میاد و جلسه به هم میخوره، میره منزل، ولی در راه رفتن به منزل دچار یک ناراحتی وجدان میشه، دچار یه روان اندیشه میشه. وقتی که میرد منزل پدر میبیندش، میگه میرزا حسن چه خبر شده؟ واقعه را میگه. وقتی که پسر را در این وضع میبیند میگه مسئله مهمه، خیلی از جوان ها مثلا در سن و سال شما چنین حرف های اغلب میزنن، بعدم پشیمون میشن. و یادت باشد که من به شما قول دادم که شما رو بفرستم نجف اشرف برای ادامه تحصیلاتت. شما تازه آغاز کار هست، فرصت زیاد داری، تو باید جانشین من در این مسجد بشی. نه بلند شو، من اصلا زندگی تو رو تأمین میکنم. و پدر تشویقش میکنه به رفتن به نجف اشرف برای تحصیلات طلبگی. باربونشو میبنده. اون زمان برای رفتن به نجف مسیرشون از ترکیه بوده است و ایشون از ترکیه میره به استانبول. یه روزی که در محلی نشسته بوده، دری باز شد و تعداد زیادی محصل بیرون آمدن و هر کدامشون درباره کتاب و کاغذ و اینا صحبت میکنن. یکیشون صدا میکنه و میگه که اینجا شما کجا بودید؟ میگن اینجا مدرسه بود و ما توی این مدرسه درس میخونیم. ایشون میره توی این مدرسه و اطلاعاتی پیدا میکنه که این مدرسه که تشکیل شده، معلمینشون کجا آموزش دیدن. مدیر مدرسه این را به گرمی میپذیره و میگه که معلمین ما همه آموزش دیده هستن. بچه‌هایی که میاد اینجا بعد از 6 ماه خوندن و نوشتن یاد میگیرن. تعجب میکنه که ما بعضی وقتا 2-3 سال مکتب میریم و کسی خوندن و نوشتن یاد نگرفته است. چطور شده است در این مدرسه؟ میگه اینجا اغلب تحصیل کرده های ما در بیروت بودن، اونجا یک مدرسه خارجی ها تأسیس کردن، آموزش معلمی میدن. راهش را ایشون، البته گفته میشه خودش اینجا در بحث جلوتر با یکی از بزرگان روحانی روبرو میشه و اون روحانی هم تشویقش میکنه که به جای این که بخواد نجف بره، برد به بیروت. ایشون میره، حدود 2 سال و نیم در بیروت هست، زبان فرانسه یاد میگیره، آموزش معلمی یاد میگیره، روش تدریس کار میکنه و خودش را آماده میکنه برای این که این فکری را که در ترکیه صورت گرفته و مدارس جدید تأسیس شده، حالا بیاد در تبریز، در ایروان، در جای دیگر مدرسه تأسیس کنه. وقتی که کارش تمام میشه، میاد اولین مدرسه را در ایروان تأسیس میکنه. اتفاقا جالبه که ناصرالدین شاه در راه برگشتش ایروان میاد و به دیدن این مدرسه میاد. کاری را که رشدی انجام میده خیلی خوشش میاد و دعوتش میکنه که همسفر ما باش برای تهران. با این ترتیب رشدی منتظر این کار هست، ولی کن یکی دو روز میبینه خبری نشد از دعوت، خبری نشد و گفتن که شاه هم به طرف ایران رفت. وقتی که از شهر خارج میشد و میاد اون به طرف ایران، ایشون دچار مقدار ناراحتی میشد، ولی کارش را بعد از مدتی که در اون مدرسه رو اداره میکند، اون مدرسه را به برادرش واگذار میکند و خودش به تبریز میاد و در اونجا هست که اولین مدرسه را در تبریز میسازد. این مدرسه مورد عناد دشمنان قرار میگیرد، بدخواهان، گذشته گرایان این مدرسه را تخریب میکنند و از اینجا هست که چندین بار ایشون مدرسه میسازد، مدرسه تخریب میشه، شبانه مجبور میشه فرار کند، مشهد بره. ولی وقتی به مشهد میرسه، در اونجا میبیند که گروهی به مخالفت باش برمیخیزند، اونجا هم کارشو میخواد شروع کند، مانع میشن. این کار ادامه پیدا میکند تا اینکه زمان میرسه و میزعلی خان امین الدوله در زمان سلطنت مظفرالدین شاه صدر اعظم ایران میشه و ایشون را از دربدری نجات میده، به تهران دعوتش میکنه، منزل خودش را در اختیار رشدیه قرار میده. بله. و سبب میشه که مدرسه رشدیه در تهران تأسیس بشه. و ما بحثمون را اینجا تمام میکنیم و جلسه بعد درباره کاری که میزعلی خان و کمکی که به رشدیه کرد در تأسیس این مدرسه و شخصیت خود میزعلی خان صحبت میکنم.
انشاءالله. تشکر میکنم از صحبتهایی که فرمودید در مورد اساساً پدیده مدارس جدید و مواجهه جناب رشدیه در استانبول و بعدا در بیروت با این پدیده و انتقال اون به کشور و مصائبی که در این راه متحمل شد صحبت کردیم و انشالله در برنامه آینده همونجور که جناب‌عالی اشاره کردین این موضوع و این بحث مهم رو ادامه خواهیم داد. جناب استاد معتمدی، جناب عالی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکر از لطف شما.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خدا، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در چند برنامه گذشته درباره سیر تحول فکر و اندیشه انسان ابتدایی در دوره‌های کهنسنگی و میانسنگی بر کره زمین و در فلات ایران با شما صحبت کردم. از این برنامه وضعیت انسان ابتدایی در عصر نوسنگی در فلات ایران رو بررسی میکنیم. در فلات ایران انسان ابتدایی در 12,000 سال پیش به دوران نوسنگی رسید. در این دوران صیقل دادن سنگ و ساخت ابزار سنگی کامل به ویژه تبر سنگی آغاز شد. کشاورزی که زنان نقش اساسی در اون داشتند، گله‌داری، سفالگری، ساخت انواع ظروف و فن خانه‌سازی جزء فعالیت‌های اصلی این دوره بوده، یعنی دوره نوسنگی و انسان ابتدایی در فلات ایران. البته این پیشرفت‌ها در تمام فلات ایران در یک زمان پدیدار نشده، بلکه ضرورت‌های زیست محیطی در رشد و تکامل این فعالیت‌ها مؤثر بوده. انسان قارنشین در فلات ایران در آغاز دوران نوسنگی به صورتی زندگی می‌کرده که نقش زنان در اون خیلی پررنگ بوده. در این جامعه ابتدایی زن نگاهبان آتش و شاید هم مخترع و سازنده ظروف سفالین بوده. حدس می‌زنیم که زنان عصر نوسنگی در فلات ایران دو چوب دست رو در دست می گرفتن و در کوها به جستجوی ریشه های خوردنی گیاهان و گردآوری میوه های وحشی می پرداختن، در حالی که مردان اندکی پیشرفت کرده بودند. زنان در این عصر نوآوری های بسیاری داشتند. شاید همین نابرابری میان وظایف مرد و زن بوده که جوامع مادر سالار رو به وجود آورده. در چنین جامعه‌ای زن کارهای قبیله رو اداره می‌کرده و به مقام و جایگاهی بالاتر از مردان می‌رسیده و در واقع حکم راهبری جامعه و هدایت جامعه رو داشته. در همین حال پیوند خانواده رو هم زنان در دست داشتن. اگه بخوایم این جایگاه ویژه زنان در عصر نوسنگی در فلات ایران رو از نظر باستانشناسی هم بررسی بکنیم، تپه سراب و پیکرک ونوس میتونه نمونه خوبی باشه. تپه سراب در 7 کیلومتری شمال خاوری کرمانشاه یکی از نقاط باستانی معروف دوره نوسنگی در فلات ایرانه. بقایای به دست آمده از تپه سراب نمایانگر یک زندگی روستایی ابتدایی در 9000 تا 8000 سال پیشه. از تپه سراب 650 پیکرک گلی به دست اومده که 18 تا از این پیکرک ها مردانه هست و بقیه زنانه. شناخته شده ترین اینها ونوس سراب نام داره. این پیکرک یکی از نمونه‌های قابل تفسیر دوره نوسنگیه. ونوس سراب پیکرک زنی است در حال نشسته که پاهای خودش رو دراز کرده. چنان که پیشتر دانستیم، از این پیکرک‌های زنانه در سرتاسر زمین در مناطقی که انسان‌های ابتدایی در دوره پایانی نوسنگی زندگی می‌کردند یافته شده. این پیکرک‌های زنانه به چه هدفی ساخته می‌شدند؟ آیا ساخت اونها جنبه سرگرمی